دوستان سلام، به قسمت هفتم پادکست در صبح خوش اومدین. میثم تو قسمت قبل من رو دعوا کرد، گفت رسمی شروع کن، من یه خود دارم رسمی صحبت میکنم.
خودت باش نبا با این حرفا چیه؟
حالا داستان این اپیزود یا این قسمت بیشتر راجع به اخراج کردنه و تعدیل کردنه و یه مقدارم راجع به استخدام، اما داستان این که این اصلا این قسمت از کجا پیدا شد خیلی جالبه برای ما. حداقل قسمت قبل اگر شنیده باشید راجع به استخدام هست، قسمت ششم، و مهمون ما آقای محسن یوسف‌پور از دوستای خوب ما قرار بود باشه، که محسن به عادت همیشه ما اومد 20 دقیقه آخر صحبت کنه. انقدر اون بحث جالب بود که ما تصمیم گرفتیم در لحظه که همونو ادامه بدیم و اصلا دیدیم که خب میتونه خودش یه قسمت بشه.
دلمون نمیاد قطع کنیم.
یعنی همونو ادامه دادیم و در نتیجه چیزی که شما الان بعد از این مقدمه که ما گفتیم میشنوین اون قسمتی است که محسن اومده پیش ما و ما در واقع از قسمت قبل جداش کردیم. و
البته پیشنهاد میکنیم که حتما قسمت قبل هم بشنوید.
آره، مقدمه
مقدمه خیلی خوبی بود و این قسمت هم با وجود اینکه من و امید کمتر صحبت کردیم، صحبت‌های محسن به خاطر اینکه جنبه عملی بسیار فوق‌العاده‌ای داشت، مثال‌های خیلی خوبی زده، به نظر میاد که جزو قسمت‌های امیدوارم به یاد ماندنیه پادکست ده صبح باشه. مرسی،
خیلی ممنون. حالا میتونیم
گوش بدیم صحبت‌های سه نفره من، امید و محسن.
مرسی.
دوباره سلام، در خدمت دوست عزیزم آقای محسن یوسف‌پور هستیم. محسن دوست مشترک من امیده، هم مدرسه ای ماست بوده و هنوز هم فکر میکنم که بله سابقه آشناییش با امید 3 سال بیشتر از منه. بله، هم بله. راهنمایی هم بودن. بله. تجربیات خیلی خوبی در صنعت آیتی و به طور خاص در حوزه تلکام داشته، یکی از مدیران ارشد شرکت فناب بوده و هست و خواهد بود انشالله. و علت این که من و امید صحبت کردیم به این نچرسیم از محسن دعوت بکنیم اینه که محسن هر جایی که حاضر بوده یک وجه جدی کارآفرینی سازمانی داشته. در دوستان اپیزود 1 رو اگر که گوش بدن، اپیزود اول رو ما راجع به کارآفرینی سازمانی صحبت کردیم و راجع به تعریف کارآفرینی صحبت کردیم و گفتیم که استارتاپ لزومی نداره که حتما این سازمان خیلی کوچیک باشه. محسن تجربیات خیلی خیلی خوبی داره در استخدام و همچنین در اخراج و فکر میکنم که امروز میخواد برامون علاوه بر اینکه راجع به استخدام صحبت میکنه راجع به اخراج هم صحبت کنه. محسن خیلی خیلی خوشحالیم که با وجود تمام مشغله‌ای که داری، صنعت تلکام کشور خلاصه زیر دست توئه، دعوت ما رو قبول کردی اومدی. ببخشیدم که اینجا گرمه.
سلام، خیلی ممنونم. نه خوبه، هنوز خیلی گرمم نشده، تازه اومدم. خیلی ممنونم از دعوتتون. من خب مشتری پادکست ده صبح هستم.
چقدر عالی، باعث افتخار و قربان.
خیلی واقعا لذت میبرم هر اپیزودش که میاد بیرون و خوشحالم که به حال منم همین اوایلش یکی از مهمانای این پادکست تونستم باشم.
آخ لایو اینستاگراممون قطع شد، من حواسم نبود، ولی ادامه بدیم.
بسیار عرض کنم که خب در مورد استخدام و جذب خیلی مفصل و خوب شما صحبت کردید. یکی دو تا نکته کوچیک اینجا به ذهنم میرسه بگم، بعد برم سراغ اخراج، چون موضوعی که واقعیتش بحث اخراج هم خیلی چالش بیشتری داره، هم خیلی درگیری های اخلاقی ایجاد میکنه برای کسی که میخواد این تصمیم رو بگیره، هم تبعات نسبتاً وسیعی میتونه تو سازمان داشته باشه. من خودم تجربیاتم اونجا یه ذره تو ذهن خودم پررنگ‌تر و بولتره، اونا رو میگم. در مورد جذب یه نکته خیلی خیلی مهم به ذهن من میرسه، اونم اینه که به نظرم چه در استارتاپ ها چه در سازمان های بزرگتر تا میتونید استخدام نکنید. یعنی واقعا به نظرم این قاعده در ذهن هر مدیری باشه که تا جایی که میتونه اجتناب کنه از استخدام یه آدم جدید این کارو بکنه. این وقتی این کارو نکنه خودش بسیاری از مشکلات و چالش های بعدی رو کنترل میکنه.
خیلی
وقتی استخدام نکنی ناچارم نیستی اخراج بکنی. و خیلی موقع ها
لطیفه افتادم که میگن که مهمترین علت طلاق ازدواجه.
ازدواج واقعا همینطور، واقعا همینطوره. تو وقتی یعنی اشتباه من تو تجربیاتی که خودم داشتم تو این چند سال خیلی مواقع اخراج به خاطر انتخاب نادرست، به خاطر استخدام درست ناچار میشی که اخراج بکنی.
و فکر کنم اخراج قسمت از آسونش پروسه ای که طول میکشه تا زور بزنی اینو درستش کنی، به اخراج نکشه.
دقیقاً همینطوره.
آره، اخراج نقطه آخر واقعا.
یعنی واقعیتش اینه که من کلا فکر میکنم در این فرایندهای مرتبط با سرمایه انسانی نمیشه یه دونه کامپوننت رو گرفت جداگونه تحلیل کرد. یعنی این یک فرایند به هم پیوسته پیچیده است که از جذب شروع میشه تا در واقع خروج از شرکت، ترک در واقع خدمت، و به هر ترتیبی باشه کل این پروسه به هم پیوسته است که اصلا و ابدا مستقلا قابل تحلیل نیست.
و اصلا حسابی و یعنی هر آدمی که اضافه بشه به تیم تو ازت وقت میگیره. ایمیل، حرف، میتینگ، کاراشو چک کنی، یادش بدی.
دقیقاً همینطوره. و اصولا به عنوان یه مدیر وقتی که شما استارتاپتون بزرگ میشه، اون اوایل خب تیم خیلی فلت، جمع و جور، هر کی مسئولیتی داره، خیلی موقع مکانیزمای تصمیم گیری اصولا اصلا متمرکز نیست، یه جوری دیگه ای تصمیم گرفته میشه در استارتاپ. ولی هرچی سازمان بزرگتر میشه و سطح مدیریت از یه سطحی بالاتر میره، عمده وقت اون مدیر ارشدی که یک مدیر عمومی جنرال منیجر صرف موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری میشه.
درست.
یعنی عمده حداقل اون توان ذهنیش باید مصروف این موضوع بشه، خیلی نمیتونه رو بحث تکنیکال رو موضوعات در واقع عملیات جاری شرکت یا اون سازمان به هر حال وقت بذاره. توی جذب خیلی موضوعاتو گفتید، یه موضوع به نظر من میرسه که اهمیت داره، اونم اینه که چه به نظرم دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، من اینو تئوریکشو من جایی ندیدم، اصولا منم خیلی آدم تئوریکی نیستم، ولی به نظرم یه چیزی اثر داره، اونم اینه که اون آدمی که داره وارد سازمان میشه، شخص مصاحبه کننده، مدیر سازمان باید حس خوبی نسبت به هم داشته باشه.
فرست ایمپرشنه یا نه؟
فرست ایمپرشنه مهمه.
یعنی آره، حالا بگو.
ببخشید.
ببین فرست ایمپرشنه به نظرم خیلی مهمه. ممکنه غلط باشه ها، ممکنه که من مدیری باشم که فرست ایمپرشنه خوبی نگیرم از آدم ها، یا نتونم خوب تحلیل بکنم، خیلی خوب کاراکتر رو نتونم تشخیص بدم، ولی اینکه اون آدم چسب تیم من باشه. همینقدر کلی و شهودی که دارم میگم، یعنی واقعا نمیتونم توصیفش بکنم، این حسه مهمه. چون حتی اگه حس غلط باشه در ادامه مسیر همیشه پس ذهنت هست که آقا من یه انتخابی کردم که این آدم چسب تیم من نبود. خود این تریگر میکنه جدایی اون آدم رو از سازمان.
تو معمولا چند جلسه صرف استخدام میکنی؟ چند جلسه مصاحبه؟ قاعدتاً بسته در مورد نیروی مستقیمت میگم.
خیلی خوب بستگی داره، هر چقدر سازمان بزرگتر میشه اون آدمایی که من خودم مستقیما مصاحبه میکنم معمولا پوزیشن حساس‌تری هستن و تعداد کمتره، و طبیعتاً هر چی پوزیشن حساس‌تره وقت بیشتری هم باید صرف کرد. داخل پرانتز جواب سوالی که شما پرسیدین از شنوندهای پادکست رو من میخوام بدم.
خیلی خوب.
همین بیرون داشتم به خودم فکر میکردم، واقعیتش تو این چند سالی که من درگیر موضوع استخدامم، تقریبا میتونم بگم خیلی خیلی به ندرت از آگهی و از نمیدونم اعلام عمومی بله. و اینا نتیجه خوب گرفتم. البته نه اینکه اصلا نبوده، واقعا شاید یک دو تا از یه دونه الان مستاق تو ذهنم، یکی از بهترین همکارای من از یه همچین پروسه‌ای وارد تیم شده، ولی عموما اونجایی که خیلی بیشتر در واقع با چگالی بیشتر شما میتونی آدم کوالیفاید پیدا بکنید برای اضافه شدن به تیم، توی رویدادهاست، توی نتورک خودتونه، توی کامیونیتی هاست. یعنی اینجا هاست که شما خیلی بهتر به نیروهای بیشتری دسترسی پیدا میکنی که احتمالاً با تو هماهنگترن، حستون به هم میخوره،
فرهنگ میشناستشون،
یکی میشناسه که میتونه
به اون اعتماد کنه، به اون آدم لااقل اعتماد داری، معیارای اونو میشناسی،
تا میتونی کانکت شو. یعنی اضافه کرد به نظر من به برای یه آدمی که وارد حوزه کارآفرینی میشه، اصلا وارد حوزه مدیریت میشه، نه لزوما کارآفرینی، نتورک، کسب و کار، نتورک یکی از ارزشمندترین سرمایه‌هاش.
درسته.
و باید هی ایجادش بکنی.
من حالا به اینی که گفت راجع به فرست ایمپرشن یه جور دیگه‌اش رو بگم، من یه مدیری داشتم توی IBM خیلی ارشد، من خیلی اتفاقی مدیر مستقیمم شد، خیلی از من بالاتر بود. بعد یه پروسه‌ای بود که ما داشتیم یه سری آدم رو استخدام می‌کردیم، یک تیمی بچینیم و من داشتم اینا رو استخدام می‌کردم، بعد یه جایی گیر می‌کردم بین چند نفر. بعد ازش پرسیدم تو چی کار می‌کنی وقتی که چند نفر از لحاظ فنی و همه چی اینو بررسی کرد؟ میگفتش که I'll go with my gut feel. gut feel یعنی اون حس درونی.
شم.
میگفت شم. میگفت آخرش اونی که اون شم است، اون مهم. ته تهش میگفت تصمیم گیری من بر اساس اون شمه است که آقا این به درد من میخوره، چسب تیم من هست یا نیست.
البته دقت کن داری راجع به آدمی صحبت میکنی که سالها تو یه سند کار کرده و احتمالاً شم درستی گرفته. شمش بر مبنای یک تجربیات سالم و درستیه، نه جوونی که تازه خودش شروع کرده یا مثلا فرض 2 سال 5 سال سابقه کار داره و احتمالاً خودش هم خیلی ممکن آدم ولیدی نباشه برای این کار.
حرف درسته، قبول میکنم و مرسی که ما رو میاری تو اسکیل پایین تر.
خواهش میکنم.
به درستی. ولی من به نظرم تو کسی رو باید استخدام کنی، خصوصا تو استارتاپ، بتونی باهاش کار کنی، حس کنی که آقا من میتونم 20 ساعت
کار کنم، 20
ساعت بشم توی اتاق با این آدم مرتب چکچونوزم کار کنم هر روز.
درسته. خیلی حرف قشنگی بود. داره
میستم جو یه نکته من بگم، من به نظرم میرسه این حرف درسته که ممکنه شمع یه جوونی که تازه یه استارتاپ زده با شمع یه آدم مثلا کسی که 20 سال توی صنعت سابقه داره قابل مقایسه نباشه، ولی آخرش اون کسی که میخواد تصمیم بگیره ناچاره به شمع خودش اعتماد کنه.
بله،
و حتما شما
مسئولیتش هم قبول
کنید بپذیره و حتما در شروع کار خطاهایی خواهد کرد، انتخابای غلطی و هزینه هایی میپردازه که اون هزینه میشه اون متریالی که باش یاد میگیره دیگه، برای اون 20 ساله هم حتما 20 سال سابقه هم حتما این کارو کرده ابتدای.
بسیار خیلی جالب بود. داره
یه نکته دیگه هم بگم، اونم باز امید اشاره کرد تو صحبت قبل از اینکه من وارد استودیو بشم، اونم اینه که شما بدونید آدم رو برای چه کاری میخواد استخدام بکنید. اگه تعریف درستی نداشته باشید از کاری که به خاطرش اون نقشی که به خاطرش یه آدمی رو میخواید وارد سازمان بکنید و اون نقشه به اندازه کافی کامل تعریف نشده باشه که وقتی اون آدمو پر بکنه، حتما دچار مشکلات جدی خواهید شد و حتما همکاری منجر به یک قطع همکاری خواهد شد. یه مسئله که عمومیت داره معمولا اونایی هم که یه ذره تازه شروع به کار میکنن بیشتر توشون هست، یه شهوت به استخدامه. این که من یه تیمی دارم 50 نفر توش کار میکنم،
یهو بزرگ شدم،
یه دفعه بزرگ شدم، خیلی من آدم استخدام میکنم، اولم احتمالاً اگه یه سرمایه گذاری داشته باشم پولم تو جیبمه، مثلا تا 6 ماه میتونم حقوق بدم، اصلا انقدر گرمم که متوجه نیستم. ولی به محض اینکه یه خورده تجربه زیاد میشه آرزو میکنی که کاش که یه تیمی داشتم که فقط 2 نفر توش بودن و میتونستم با همین 2 نفر همه موضوعاتو انجام بدم. من یه استادی داشتم که خیلی استاد عزیزیه برام و ایشون یه تعبیری داشت که بسیار بسیار به نظرم درست، ایشون البته در مورد فقط دیولپرها میگفت، میگفت که توی یه تیم توسعه نرم افزار دیولپر بیکار از خرس زخمی خطرناک داره. و من میخوام اینو تعمیم بدم بگم واقعا شما وقتی سازمان رو داری اداره میکنی یه نیروی بیکار اگه درست شناسایی نکرده باشی، نیروی بیکار از خرس زخمی خطرناک‌تره واقعا واسه سازمان. سازمان میتونه نابود بکنه و انرژی از شما میگیره که اگر شما درست دمار چیده باشی شاید واقعا با 1/10 انرژی میتونی تیم رو مدیریت بکنی.
خب چقدر آدم باید تو روز کار بکنن؟ تعریفت از بیکار بودن چیه؟
خیلی بستگی داره.
خیلی خیلی بستگی به شرایط داره.
ببین آدمی
که تیمت هست.
هم من قشنگ میفهمم حسین چی میگه. ببین یه آدم میاری، تکلیفش معلوم نیست، نمیدونه شرط باید چی کار کنه، گیج میزنه، میپله که میره میاد اینا و شروع میکنه هرج و مرج ایجاد کردن توی سازمان.
ببین آدما توی سازمان به نظر من 3 دستن. یه دستشون آدمایی هستن که دهندن به سازمان، میان خوب. انرژی میدن، وارد کار میشن، کارو میگیرن. این مثلا 10% 15% 10% 15% آدمایی هستن که همش هی میخوان بگیرن از سازمان،
بکنن
هی قور میزنن، چرا این نیست، چرا اون نیست، چرا این سر جاش نیست، چرا من کار نمیدی، چرا فلان. این هم میشن 10% 15%. ما بقیه هم آدمایی هستن که خودشونو تطبیق میدن با جریان غالب بر سازمان. یکی از کارهایی که به نظرم باید کرد اینه که اون تیم دهنده رو غالب کنی تو سازمان و این گیرنده اونایی که هی میخوان بکنن و اگه دارن پررنگ میشن حذف کنی اینا رو. این یکی از جاهایی که به نظرم حذف کردن یه نفر از سازمان بسیار ضرورت داره و باید حتما این کارو کرد. ببینید من نکته دارین شما
قبل از اینکه بری رو داره بحث حالا اخراج، حالا چون من و محسن باز بیشتر تو شرکت بزرگتر،
من هم استاد تو شرکت بزرگ کار کردم، خب الان خیلی نماینده استارتاپ اینجا.
من میخوام چی رو بگم دقیقاً،
آقا ما کارمند آقا بودیم تو
فناپر. این خیلی خوبه که اشاره میکنی، ولی من اتفاقا یه بلاگ پستی همین چند روز پیش نوشتم، بحثم همین بود که الان 3 نفرین 5 نفرین، خب پس الان فکر این داستان ها باشین، چون موقعی که دارین مقیاس پذیر رشد شدید میکنین وقت این فکرها رو ندارین و نمیفهمین چی میشه. یهو میبینی 200 نفر شدیم و هیچ کدوم از اینها رو اون موقع نمیدونستیم و یک چیز غلطی رو، چیز پرمشکل و پرچالشی رو بنا نهادیم که کارش نمیتونیم بکنیم. اینه که شاید الان به نظر بیاد ما الان 3 تا جوون 25 ساله این بابا این حرفا چیه، ولی اتفاقا من نظرم الان موقعشه که
راجع به این فکر
کنیم، درست پایه‌گذاری کنیم.
یه نکته مهمه دیگه که به ذهنم میرسه هم موقع که به قول امید داشتم تقلبامو مینوشتم بیرون اینه که و واقعا نسبت به این حس دارم، یعنی بارها و بارها اینو من دیدم. تصور نکنید که یه آدمی که میخوایم بریم بیرون بگیریم، یعنی یه آدم کوالیفاید با شایستگی های مناسب رو میشه رفت درخت چی دوورد گذاشت تو سازمان. یعنی هیچ آدمی تقریبا میتونم بگم خیلی خیلی به ندرت، حالا چون موضوع اصولا نسبیه ولی خیلی خیلی به ندرت شما میتونید دست دراز کنید یه کسی رو پیدا کنید که قشنگ فیت اون پوزیشنی باشه که براش در واقع دنبال آدم میگردید. شما وقتی یه نفر رو میگیرید حتما باید انرژی، زمان، وقت زیاد صرف کنید تا اون آدم بشینه تو اون پوزیشن، سازمان شما رو بشناسه، ارتباط برقرار بشه و بعد بتونه کار کنه. بنابراین شما اگه آدم ها رو بر اساس سری ویژگی های در واقع بیسیک باید انتخاب کنید بیارید و بعد بشونیدش تو اون پوزیشن. نه این از اون طرف به این حرف من نگاه بکنیم چه نتیجه میشه گرفت، اونم اینه که همیشه، یعنی در قالب موارد شما دیر باید تصمیم به اخراج بگیرید. آدمی که هست تو باید براش انرژی بذارید، چون اگه آدمی یه سال تو تیم شماست رفت بیرون یکی دیگه بیارید در بهترین شرایط یه سال از این عقب‌تر، یعنی شما همون یک سال رو باید زمان صرف کنید تا اون کالچر شما رو بگیره بشینه.
هزینه استخدام و اخراج به شدت بالاست، این هزینه این که مشتری بگیری از دست بدی و این نگه داشته
بیشتر نیرو نگه داری
بهتر به نفع همه.
پس تو موافق نیستی محسن؟ من یه بار توی یکی از توییتای در حساب نوشته بودم که تا میتونی سریع به سختی استخدام کن و به سرعت اخراج کن.
نه به سرعت نه، ولی به نظرم اخراج اگرچه سخته، اگرچه درگیری ایجاد میکنه، اگرچه آدم به خودش میگه ای وای من این آدمی رو که دارم بهش میگم برو بیرون تعدیلش میکنم، اخراجش میکنم، یعنی یا لیاف میکنم یا دارم فایر میکنم، حالا الان مثلا سر ماه معیشتش چجوری میگذره، بالاخره اینجور درگیری ذهنی برای آدم ایجاد میشه موقع تصمیم. ولی دو سه تا نکته وجود داره، من برم سراغ اخراج چون خیلی هم دیگه وقت نمونده.
من یه پیشنهاد میخوام بکنم، ما بحثمون رو ادامه بدیم.
به نظر منم ادامه بدیم. بله
بعدا
بله.
ما تایمینگش رو کار میکنیم در چون شما سر فرصت حرفات رو بزنید.
من فکر میکنم که بعد نیست محسن صحبت رو ادامه بده، ما بعد به صورت جداگانه
منتشرش میکنیم.
آره راجع به اخراج صحبت بکنیم.
آره یا میبریم توی اپیزود دیگه فکر به حالش.
آره
خیلی خوب است. خدا رو شکر من الان با خیال راحت
هستم. آره چون من بازم خیلی
بحث جذاب و
جذاب مثلا خیلی خوب میده.
بریم سراغ این که کیا باید اخراج کرد. من میخوام بگم اخراج، اینو داشتم میگفتم، درسته که بده، درسته که سخته، درسته که تصمیمش مثل طلاق میمونه و تصمیم دردناک و پرهزینه‌ایه، ولی یه جاهایی باید انجام بشه و مدیر همونطور که موقعی که در واقع داره آدم رو جذب میکنه، داره باهاشون جلو میره، داره سعی میکنه با یه روش ملایمی باهاشون رفتار کنه، روش‌های در واقع کیر کردن سرمایه انسانی رو داره رعایت میکنه، باید در موقع اخراج هم این قاطعیت رو داشته باشه.
درسته.
و مدیری میتونه این قاطعیت رو داشته باشه که بدونه تو سازمان چی کار است، بدونه به هدفش چیه، برنامهش چیه، این اطمینان به مسیری که داری میری و اطمینان به قدمایی که داری برمیداری کمک میکنه به اینکه زمانی هم که باید تعدیل کنی یا اخراج کنی محکم تصمیم بگیری اخراج کنی و مسئولیتش رو بپذیری. من همکاری داشتم، در واقع یکی از مدیرانی بود که توی تیم من کار میکرد، ایشون یه کارشناسی داشت زیر مجموعه خودش و از عملکرد اون راضی نبود.
بله.
یه بار میره با اون کارشناس، میخواست اون کارشناس رو به یه ترتیبی از تیم خارج بکنه ولی خودش روش نمیشد بهش بگه برو. رفت پیش اون بنده خدا، با اون کارشناس یه جلسه گذاشت و گفت واقعیت اینه که محسن از عملکردت راضی نیست و تو باید بری از سازمان. اون کارشناس وقت کرد که میخوام بیام ببینم. اومد پیش من نشست، صحبت کرد و گفتش که آره مثلا شنیدم که تو از من راضی نیستی، علتش چیه؟ خیلی صریح و بی پرده گفتم که من اصلا مگه با شما مستقیم کار میکنم؟ مگه من میبینم تو کی میری، کی میای، چجوری کار میکنی که بخوام از عملکرد تو راضی باشم یا نباشم؟ نه من هیچ مشکلی باهات ندارم. اگه بهت گفتن که من ناراضیم، بشین سر جات کارتو بکن، محکم برو بشین، هیچ کی نمیتونه اخراجت کنه. این رفت بیرون، مدیرش اومد گفت مگه من با تو صحبت نکردم، نگفتم که همچین داستانی؟ چرا اینجوری بهش گفتی؟ گفتم من میخواستم اخراج کنم. تو وقتی جسارت این رو نداری که
بله.
توی همچین ارتباطی مسئولیت تصمیم خودت رو بپذیری و بشینی به اون آدم بگی باید بری بیرون، من ترجیح میدم تو هستی تیم من بری بیرون، نه اون.
واقعا در این حد که مثلا یکی از مدیران ارشد تو اخراج
کنی، مدیری که جسارتی نداری پس درست
کوالیفاید نیست برای مدیریت، یعنی این آدم شایستگی مدیریت نداره، مدیر باید مسئولیت تصمیم سخت خودش رو هم بپذیره. چه زمانای اخراج به نظر من لازمه؟ یکی این که گفتم قبلا، آدم هایی که تو سازمان به نظرم تیکرن، این آدم ها رو گیرنده ها رو اینا رو باید حذف کرد، اینا نباید غلبه پیدا بکنن. به حال هستن تو سازمان، نمیشه صفرشون کرد، ولی اگه احساس میکنیم اینا دارن پررنگ میشن، دارن نتورکشون قوی میشه، دارن غلبه پیدا میکنن، اینا رو باید به یه ترتیبی از سازمان
نشون دهنده یه فرهنگ سازمانی غلط نیست که تو تیکر داری یا نه، این وابسته به ذات آدم
نه. به نظرم این که اینا غلبه پیدا میکنن نشون دهنده فرهنگ سازمانیه، به این نشون میگه تو درست بس فرهنگ سازمانی فکر نکردی که اینا دارن غلبه پیدا میکنن، یه جاهایی توجه به یه سری نشانه نکردی که اینجوری شده، ولی باید مراقبش باش. این یه موضوعی که به نظرم مراقبت میخواد، آدمایی با این شرایط باید کاهش پیدا کنن.
من میخوام اضافه کنم به حرف محسن که اینا یه سری هم توی دست آدم بی تفاوت داری که طرف اینطوریه که 8 میاد 5 میره مهم نیست. اصلا من هفته پیش یکی از کلاینتام که سرویس آی سی تی آنلاین دارم میدن، که یعنی لایو سرویس و تعداد یوزر بسیار بالایی داره، سرویس مثلا دان میشه وسط این که داشتن اینا دیباگ میکردن و سرویس رو بیارن آپ کنن، ساعت 5 میشه دیولپر میره، بعد سی تی او شون اومدم که سرش داشت میزد تو دیوار، میگه مگه میشه که مثلا تو انقدر مسئولیت نشه، انقدر حس تعلق به سازمانت نداشته باشه، انقدر بی اهمیت باشه برات که چون ساعت 5 شده بری، در حالی که مثلا سرویس کل سازمان دان شده.
استارتاپ ان اینجایی که داری میگی
استارتاپ، ولی
بزرگ نسبتاً.
من همین مثالی که الان امید زد من بگم، به نظرم اینجا یکی از اون جاهایی که، البته یه نکته بگم، همه حرفایی که من دارم میزنم هیچ نسخه نیست،
بله
اینا یه سری تجربه منه و معتقدم به تعداد مدیرها در دنیا راه وجود داره برای اخراج کردن، یعنی تهش اون مدیره که تیمشو میشناسه و خودش باید تشخیص بده. همه این حرفایی که زده میشه تجربه هایی که یه آدم کم تجربه مثل من یا آدم هایی با تجربه تر میگن، آدم یه حس یه ذهنیت پیدا میکنه، یه حس پیدا میکنه، ولی تهش تشخیص رو باید خودش بگیره با فهم خودش، با شهود خودش، با دانش خودش. دقیقاً تو این کیس یه موقع های، یعنی این موردش رو من داشتم، البته خودم این کارو نکردم، ولی یکی از مدیران در واقع همرده من تو تیم خودش این کارو کرد، که یه آدمی وسط یه کمپین، وسط یه اتفاق، وسط یه در واقع ماجرایی یه دفعه ول میکنه، میره میره و نیست،
قهر میکنه، یعنی مثلا
نه یا قهر میکنه، یا مثلا میگه من خسته شدم پا میشه میره، یا نمیدونم مثلا میخواد این رو تبدیل کنه به ابزار قدرتی که فردا بیاد امتیازی بگیره،
سفر میره،
سفر هرچی. من برنامه ریزی کردم برای سفر میخوام برم. البته الان یادم اومد که برای خود منم پیش اومده بودیم، یکی سی الان تو زمانم ول میکنه.
صداقتت خیلی خوبه.
خیلی موقع ها لازمه که همون موقع اون آدم رو به روش ناگهانی، حالا من روشایی که خودم بلدم و جلوتر میگم، ولی به روش ناگهانی همون موقع که بلند میشه کیفش رو برمی‌داره میگه من دارم میرم خونه، مدیر بگه خب برو دیگه فردا نیا، یعنی همون لحظه تصمیمش رو بگیره. همین اتفاق تو اون تیمی که تحت فشارن و دارن میبینن که دارن کلپس میکنن زیر فشار و یه نفر یه دفعه اینجوری بلند میشه میره، باعث میشه که اولا تکلیف روشن میشه که این ابزاری برای قدرت نیست، یعنی هر کی که هست بلند میشه همون لحظه بریده میشه این ماجرا. یه پیغام بسیار درست به سازمانه. و دوما که انگیزه میگیرن این آدما، میگن خب پس این آره من یه ریواردی گرفتم که اون نگرفت، یا اون یه جوری تنبیه شد که من نشدم. خب این خودش یه عامل انگیزشی تو فشار، این گاهی اوقات این روش اثر بخش. خب یه موقع دیگه ما میایم تو سازمان و موقعی که لازمه که یه تغییری بدیم، که حالا این ممکنه لزوما اخراج هم نباشه، شاید لازم باشه که جابجایی اتفاق بیفته، موقعی که سازمان‌های غیر رسمی توی تیم شکل میگیره و اونا قدرت زیاد پیدا، یعنی به محض اینکه مشاهده می‌کنی یه نتورکی، یه گرافی مافیاییه. از آدما درست شده که مافیا شده، دارن تحت فشار میذارن، دارن با رفتارهای سیاسی به سازمان جهت میدن،
فرهنگ سازمان عوض می‌کنن،
دارن قشنگ فرهنگ سازمان عوض از درون سازمانو پوک می‌کنن. یکی از به نظر من تو تکستم خوندم، یعنی به نظر روش کلاسیک برای برخورد با اینجور مسائل نابود کردن اون حلقه است، که ممکنه گاهی اوقات ناچار بشی آدمی رو اخراج کنی، ممکنه ناچار بشی تیم رو پخش کنی تو دپارتمان‌های مختلف، تو ساختمان‌های مختلف چند نفر رو اخراج کنی، ولی این که یه همچین عارضه‌ای نیاز به اقدام عاجل و قاطع داره به نظرم شکی توش نیست.
خب اینا مواردیه که ببین مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم شبیه اینه که مثلا سرطان گرفته این نفر، خب
واقعا سرطان
آره. یا غده رو برمی‌دارن یا مثلا به یه نحوی نابودش میکنن. یه مقدار راجع به عارضه‌های لایت‌تر صحبت بکنیم.
عارضه‌های لایت‌تر چیه؟
تو به خاطر سرماخوردگی قاعدتا نمیری یک عضو قطع بکنی.
یه نکته دیگه اینجا بگم بعد برم سراغ عارضه‌های لایت‌تر. ببین این برخورد ناگهانی هم که من میگم واقعا همه اینا به فرهنگ سازمانی مرتبطه. من 3 سال توی شرکت آمریکایی کار می‌کردم.
و پس از این بعد من به تو بگم استاد
آره خدا رو شکر
تو شرکت آمریکایی، منتها تو آفیسش تو آمریکا نبود، یعنی یه شرکت اینترنشنال بود، هدکوارتر توی آمریکا بود و تو کشورهای مختلف، و من تو یکی دیگه از این کشورها تو اون شرکت کار میکردم. اینا با همون کالچری که در تو هدکوارترشون داشتن توی دفتر ما یه روز این کارو کردن، و این داستان مال مثلا هولوش سال 2008-2009 که اون فاینانشال کرایسیس هم در جریان بود، یعنی علاوه بر این که اینا میخواستن یه عده رو به خاطر رفتار بعدشون یا کامپیتنسی که نداشتن بیرون بکنن، لیافان در دستور کار شرکت
به خاطر فشار مالی،
به خاطر فشار مالی.
لیاف یعنی تعدیل.
تعدیل. تعدیل. بله تعدیل در واقع تو برنامه
فایر بود. یعنی اخراج طرف یه کار بدی کرده، یک خطر
مجازات میشه،
مجازات میشه. تعدیل یعنی مثلا شما
سازمان به هر حال تصمیم
گرفته تعدیل میکنه و شما کار بدی نکردی لزوما، ولی ما دیگه نمیتونیم.
من و همکارم کنار هم نشسته بودیم، هر کدوم توی اون میز خودمون نشسته بودیم، استیشنمون بودیم، داشتیم کار میکردیم. من یه دفعه دیدم دو نفر سکیوریتی اومدن بالا سر قشنگ فرنگ، اومدن بالا سر همکار من، گفتن دیگه کیبورد رو دست نزن.
این
وسط دیولپمنت دست نزد، گفتن بلند شو. همون لحظه که بلند شد با اچ آر هماهنگ کرده بودن تمام اکسس ها این آدم به کامپیوترش، اون اکسس کاردی که داشت که درا رو باز و بسته میکرد، همه یه دفعه قطع شد. سکیوریتی بهش گفتن وسایل یعنی تحت نظارت سکیوریتی، گفتن وسایل شخصی تو بردار، کیفش و لیوانش و ماگش و اینا رو جمع که گذاشت تو کیفش، چک کردن چیز اضافی بر نداره، همراهیش کردن
تا میکنن تا تو خیابون،
تا دم دری که میره تو خیابون اسکورت کردن، گفتن برو بیرون، درو بستن. حالا شما تصور کن توی فرهنگ ایرانی تو شرایط اینجا اینقدر باید به هم محبت کنیم، لطافت، مگه اصلا این رفتارها هزار جور تفسیر غیر انسانی و اخلاقی و قانونی و فلان. حالا جالب اینجاست که وقتی اون شرکت آمریکایی تو کشوری غیر آمریکایی این کارو کرد که قوانین کار اون شرکت پروتکت نمی‌کرد شرکت رو در مقابل این کار، همین همکار من موفق شد 2 سال حقوقش رو سو کنه و شرکت بگیره به خاطر این رفتار.
به خاطر این رفتار.
دبل. یعنی میخوام بگم اینا خیلی به کالچر، به قوانین و بستگی داره، یعنی یه دفعه هم جو نگیردمونی کارایی بکنیم که آسیبای جدی فایر بک کنه بشه.
اصلا میخواستم این سوالو بپرسم چون من الان دوباره 2-3 تا از کلاینت این داستان میبینم، یا میخوان کسی رو حالا تعدیل کنه، اخراج کنن، یا کردن بعد تو گیر قانونیش موندن. طرف قرارداد 1 ساله داشته، شما مثلا ماه 4 ماه 7 میبینی آدم پرفورمنسش خوب نیست، عملکردش خوب نیست، میخوای حالا تعدیلش کنی، بذارش کنار.
بله.
الان قانون ایران چجوریه؟
قانون ایران میگه که شما تا پایان مهلت قرارداد باید پولش رو بدی. من خودم چیکار میکنم؟ من معمولا این تهدید رو تبدیل به فرصت میکنم. اولا که عمیقا معتقدم اگه حتی 7 ماه از حضور این آدم
مونده
در شرکت مونده و شما تشخیصت اینه که نباشه، رفتنش حتی اگه ناچار بشی همه پولش رو بدی بهتر از ماندنش. بله. و دو اینکه صداش میکنی، این تو همون پروسه های آرامی که میسن گفت، صداش میکنی، باهاش صحبت میکنی، میگه آقا خیلی متمدنانه ما نمیتونیم با هم کار کنیم، و برادر من، خواهر من، بهتره که برای جفتمون از هم جدا بشیم، اما چون دعوا نداریم، میخوایم بیرون این شرکت هم تو خیابون همو دیدیم ببینیم، نمیخوام اذیتت بکنم، آره رامونو کج بکنیم، جواب سلام هم دیگه هم ندیم، من 7 ماه مونده این چک، 7 ماه حقوق تو، برو با خیال راحت تا آخر سال بگرد دنبال کار.
خب
همین اگزیت انترویوی که داره، این مصاحبه خروجی که داره برگزار میشه، اگر از همین محدودیت های قانونی به عنوان فرصت استفاده بشه، اولا به نظرم هزینه هایی که تحمیل میشه به مجموعه کاهش مدیریت میشه، کاهش
من اصلا نفهمیدم تو داری هر سال پول طرف رو میدی؟
انیوی میدم، مطمئن که چجوری میدم مهمه، یه موقع اس میره شکایت میکنه، محکوم میکنه، من میگم این کیس خیلی اتفاق میفته، میندازن بیرون، میگن برو شکایت کن، طرف میره شکایت میکنه، پروسه شکایت هم طول میکشه چند ماه، بعدم میاد سو میکنه، پولش هم میگیره، تهش هم این سازمان مجبوره که این هزینه رو بپردازه. ولی همون میتونه خیلی بهتر بده، میتونه خیلی قشنگتر بده که هزینه ها رو مدیریت کنه. یکی از جدیترین هزینه های این برخورد چیه؟ شما یه نفر توی سازمان 30 نفره، 1 نفر رو اخراج میکنید، 29 نفر رفتار شما با این آدم رو میبینن. اگر این اخراج توجیه، یعنی قبلش ذهنیت سازمان نسبت به این تصمیم توجیه نشده باشه، اگه سازمان ندونه که تو با چه هدفی داری این کارو میکنی، احساس کنی من یک قدرت قاهره ای هم که میام هر کاری بخوام میکنم، تمام اون 29 نفر سری میرن تو لاک خودشون، سری اون لویالتیشون رو به سازمان از دست میدن، چون میدونن که خودشون هم در معرض یک رفتاری هستن که تحلیل اونها ازش غیر اخلاقی.
من به چشم این موضوعی که محسن میگه رو دیدم، که مثلا فرض بگیر به واسطه قرارداد کسی داشت اسفند ماه تموم میشد، بعد یک نیروی سطح به قول معروف نظر کاری سطح پایینی در سازمان داشت، مدیر اون مجموعه به واسطه یه خطای خیلی کوچیک طرف رو اخراج کرد و دقیقا همین موضوع وفاداری که محسن میگه کاملا اتفاق میافتاد. یعنی همه داشتن صحبت میکردن، همه احساس ناامنی میکردن،
بله، امنیت شغلی،
امنیت شغلی. یعنی پس طرف فردا ممکنه که برگره به اینکه آره منم اخراجت میکنم، هر کاری دلت میخواد بیاد بکنه. اصلا هنر اخراج کردن
خیلی هنر، واقعا هنر بزرگش.
من حالا راهکاری که حالا هم تو ازش استفاده میکنی یا نه توی شرایطی هم. ببین همین که محسن گفت، خب توی آمریکا خیلی آسونه، شما رو استخدام میکنن، لحظه‌ای که دلشون نخواد، عین این پروسه، من همین پروسه که محسن میده دیدم، بوده، خانمی بوده، حامله بوده، بعد اونجا مسئله مثل ایران نیست که شما اخراج میشی، بیمت قطع میشه، خرج زایمان شما یه خرجی که امکان نداره شما بتونی همینطوری بدی. خب یعنی خیلی فاجعه است اون بحث اخراج شدن و کار پیدا کردن چندی ماه طول میشه و این کار میکنن. در نتیجه خیال سازمان راحت یه مدل دیگه است. توی ایران به نظرم چیزی که خیلی مهمه اینه که بتونیم قرارداد آزمایشی ببندیم برای هر دو طرف. به نظر من بهتره، حداقل برای کارفرما بهتره، برای اینکه شما میگه آقا یه ماه، دو ماه یا سه ماه قرارداد میبندم باهات، بیا کار کنیم، حقوق مزایات هم میدم، همه چی، ببینیم به درد هم میخوریم، به کار هم میخوریم یا نه. اگر نه که خب قرارداد تموم میشه و به این جاها اصلا نمیکشه چون مدت کوتاهه. اگرم خوب بود بعد تمدید میکنه. بعضیارم دیدم که کلا سه ماه قرارداد میبندن، که خب از اون ور طرفی که میخواد استخدام شه ممکن قبول نکنه. من الان یه کیسی دارم که مدیر میخواد استخدام کنم، طرف میگه من زیر 2 سال قرارداد نمیبندم. و من واقعا نمیدونم تصمیم درستی این کارو بکنم یا نه، برای اینکه دورآزمایشی هم نداره. یعنی یه دفعه تو داری یه مدیر ارشد میاری تو سازمان، 2 سالم باش قرارداد،
مدیر ارشد داری میاری،
مدیر ارشد، یعنی حالا
کار خطرناکه
بگم سی لول نه، ولی واقعا مدیر محصوله تو این مایه. خب خیلی پوزیشن کلیدیه واسه استارتاپی که خودش یکی 2 سالشه. 2 سال این رو سن 2 سالگی تو بری یه مدیر محصول بیاری، 2 سال همه کارت هم رو محصوله.
مثلا یه سوالی من بپرسم، تو این رفتاری که گفتی و برای همه نیروهای سازمانت انجام میدی یا نه؟ اگر که مثلا نیروهایی داشته باشه که وفاداری کمی دارن به سازمان، هم در موردشون این کار انجام میدی؟ مثال بزنم، مثلا تیم هایی که دیولوپر زیاد دارن، ما میدونیم که به طور کلی با احترام به همه دانش فنی که دارن، دیولوپرها معمولا چسبندگیشون به سازمان ها خیلی زیاد نیست. ممکنه که با یک آفر یه مقدار بالاتر یا با شرایط کاری بهتر تو به سرعت قطع بکنن همکاری رو، ول بکنن برن. سر خود من اومده، بارها هم دیدم که سر دوستان هم اومده.
همه
من نخواستم عمومیت بدم بهش. خب تو وقتی که مثلا میخوایی دیولوپر اخراج بکنی هم با همین فرآیند انجام میدی یا نه؟
ببینید اصولا نه تنها دیولوپر، آدم های تکنیکال، آدم هایی که نزدیکترن به تکنولوژی، اینا آدم های خیلی حساسی هن. و جنس ها فرق میکنه. یعنی شما یه رفتار رو نمیتونی تعمیم بدی به همه یه گروه های کاری، به همه دسته ها. اتفاقا مثلا خود من تو تیمی که الان دارم توش کار میکنم، یه در واقع تیم دیولوپمنتی دارم که اینا سال هاست در واقع با هم و با ما دارن کار میکنن، توی یه تیمی با هم دیگه. به نظرم جنس رفتار فرق میکنه. من یه چیزی میخوام بگم، دوباره برگردم به اون حرفی که اولش زدم، این یه پروسس. یعنی شما وقتی که یک گروهی از افراد رو برای یک نقش خاص جذب می‌کنی، باید بفهمی که با اینا باید چجوری رفتار کنی که این آدم‌ها بمونن، و این رفتار با رفتار بغلی هم متفاوته و باید وقت بذاری، انرژی بذاری، زمان مصرف کنی تا اینها لویال بشن به سازمان،
وفادار
بشن. من خیلی این تعبیر رو قبول ندارم که دیولپرها یا مثلا آدم‌های اینجوری لویال نیستن. چیزهایی که از سازمان انتظار دارن متفاوته.
آها.
خب و تو اگر به اون چیزها توجه بکنی، اتفاقا خیلی لویاله. هیچ آدمی در به نظر من محیط کاری علاقه من نیستش که هر 6 ماه یه جا کار بکنه.
حتماً همینطوره.
حتماً ترجیح میده بشینه، حتماً ترجیح میده یه جا بتونه واقعا استیبل 3 سال تا 5 سال یه جا کار بکنه حداقل. من تو باید بفهمیشون، باید بتونی ارتباط برقرار بکنی و این کار، این هنر، این اون چیزیه که واقعا هنر مدیره، هنریه که مدیر باید بتونه.
ما پس خصوصا به خاطر اینکه تیکه استخدام رو ممکنه ما اپیزود جدایی بکنیم، ما این پروسه رو یاد رو با هم پس
آره مرور چی میشه که اصلا اخراج میکنیم؟
اصلا میخوام اول بسم الله، اصلا خب
بسم الله الرحمن،
بسم الله الرحمن. شما به یه جایی میرسی تو سازمانت یا استارتاپت، خب که واقعا دیگه تواناییشو نه یا وقت تخصص نری، مجبور میشی به هر حال یک آدمی رو اضافه بکنی،
بله،
به سازمانت. پس اینجا مهمه که ما بدونیم اون آدمه رو برای چی داریم میاریم، چی کار میخواد بکنه، چه تصمیمایی میتونه بگیره، بنزه کافی براش کار داشته باشیم و بسیار باید روی این استخدام دقت کنیم، مهارت‌های نرمش، مهارت‌های سختش، فنیش به فرهنگ سازمانی ما بخوره، اگر تو استارتاپی طرف از 24 ساعته کار کنه، کارو ول نکنه، همه این داستان‌ها که صحبت کردیم، این آدمه رو حالا شما استخدام کردید، حالا بحث سهام و ایناشم که جدا گفتیم، یه صحبتی که محسن میکنه، بحثی که بهش آنبوردینگ میگن اونور، خب فارسی نمیدونم چی داره، من برای چیز پیدا نکردم. یعنی چی آنبوردینگ؟ یعنی شما از روز اول کارت که داری میای میشینی سر کارت، این پروسه ای که تو بیای و جا بیفتی تو سازمان، اصطلاحا من نمیخوام عامیانش رو بگیم، اینکه تو جا بیفتی تو سازمان یعنی درست. چی؟ یعنی روز اول بیان مثلا چند اون وقت تو کارتو شروع میکنی، میبرنت،
من چون خیلی گرمم هدفون رو
بردم افتاد اوضاع خراب اینجا. وقتی استخدام میشی، خب روز اول میبرن دور شرکت،
سوشیالایز شدن یه جوره، یعنی به قول من
سوشیالایز نیست، فامیلیارایز اگه بخوای بگی، ولی باز لغت فارسی میگم انگلیسی آنبوردینگ.
آنبوردینگ انگلیسیش آنبوردینگ.
آنبوردینگ یعنی چی؟ یعنی که میان تو رو مثلا تور ساختمون رو بهت میدن، دقیقه این چیه، اون چیه، اون کجاست، فلان، نمیدونم ناهار چیه، اینه چیه، معرفیت میکنن به همکارات، بعد می رو میزت میشینی، رو میزت کامپیوترت هست، نرم افزارات اینستال شده، خط داخلیت هست، مثلا دفترچه یادداشت هدیه یه چیزی برات گذاشتن، بعد یه اورینتیشن اصطلاحاً داری که میگم این شرکت اصلا چیه، کیه، دورنماش چیه، چارت سازمانیش چیه، مدیراش کیه، محصولاتش چیه، یعنی اصلا تو چند روز فقط داستانت اینه که اصلا بیای
تور شرکت داری،
اینجا بیفتی بفهمی داستان چیه، چه خبره، و مثلا برنامه‌های بعضا مفرح داری، نمیدونم ممکنه پرزنتیشن های مختلف ببینی، یا تازه تو بیای تو باغ، بعد بهت بگن حالا دفترچه مثلا فرهنگی سازمانی اگه هست، آیین نامه هست، نمیدونم اصلا قوانین ایمیل زدن اینجا چجوری، کامیونیکیشن چی، میدونی کلی این داستان است که تو ایران متاسفانه به شدت جاش خالی، حتی تو سازمان های بزرگ موفق.
خب تو کالج جای دیدی
و همین که محسن میگه وقت نمیذاره کسی، یعنی من به چند نفر رو بهت بگم که میگه آقا من اومدم استخدام شدم، نشستم سر کارم و مثلا یه هفته بود هیچ کاری نداشتم و هیچ کی نمیدونم، میگه چیکار کنم، مدیرم نبود، براش مهم نبود، این موضوع به شدت مهمه و به شدت تو ایران جاش خالیه. پس داستان این شد که وقتی آوردیم باید حسابی وقت بذاریم این آدم جا بیفته، راحت شه، قشنگ موقعیتشو پیدا کنه که بتونه با کارایی و اثر بخشی خوبی
اون یه سالی که محسن گفت و سعی بکنیم که یه سری از مراحل اولیه‌اشو کوتاه‌تر بکنیم تا اون یه ساله هم کوتاه‌تر بشه. تا آره. زمانی که طرف دیگه ولی... بدونه که چه شکلی گاز کجاست، فرمون آره. کجاست،
آنبوردینگ بحثه، یعنی اگه کلمه آنبوردینگ رو داریم صحبت می‌کنیم، بحث مثلا فوقش یه هفته اولی که تو میاد.
درسته.
که همه چیز سازمان جا ببین بتونی درست کارتو بکنی. حالا این که تو بعد تو اون دوره آزمایشیت واقعا دیگه جا بیفتی، کاره رو بتونی درست انجام بدی، خودتو نشون بدی، کار تیمیت هر چی که هست رو نشون بدی، این شاید چند ماه طول بکشه، بعد دیگه تو عملا دیگه
سوار شدی به
سوار شد. حالا مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که به هر علتی این آدم تو راضی نیستی ازش، به عنوان مدیر میبینی این آدم باید از سازمان جدا شه. قاعدتا تو نهایت سعیتو میکنی که اول یه کاری کنی مسئله حل شه و این آدم اصلاح شه و بمونه، چون هزینه و دردسر همه چیش خیلی زیاده برات که بخوای اخراج کنی. درسته؟ حالا اگر نشد اون مرزی، اون ترشولد، اون آستانه‌ای که تو دیگه از اون رد چه طرف میگی آهان دیگه باید اخراج، دیگه راه نداره، چیه، کجاست؟
خیلی سوال کلیدی و مهمیه.
خیلی سوال کلیدی واقعا. ببین یه موقع هایی میشه که شما به دلایل سازمانی ناچار به کاهش در واقع همکارانسی و کسی رو خارج کنی،
نه به دلیل عمل کردی اخلاقی.
خب اگه برگردیم به دلیل عمل کردی
اخراج بیشتر.
ببین یه جایی میرسه خیلی شهودیه، یعنی من شاید من بلد نیستم که خیلی دقیق توضیح بدم، شاید هم دلالی داشته باشه، ولی من حس میکنم یه مرزی میرسی که احساس میکنی که یه چیزهایی که از جنس ارزش‌های سازمانه، یه چیزهایی که اون شاکل و استیلت سازمانو ساخته وایلیت شد،
نقض شد، زیر پا
گذاشته، نقض شد. بله ببین کارشناس تو روی مدیرش وای نیست.
بله خب بله
کارشناس یه کاری میکنه که ارزش سازمان، مثلا فرض کن شما در سازمان پاکدستی ارزش باشه،
صداقت
ارزش باشه، شفافیت ارزش باشه، حالا مثلا پاکدستی مثلا زدم چون یه ذره ملموس‌تر میشه سنجید، یه همکارت میره مثلا رشوه میگیره،
زیراب میزنه. خب ببخشید الان یه مقدار مصادیقی که برای خودت مهمه بگو، مثلا تو کسی به خاطر دروغ گفتن،
من به خاطر زیراب زنی کسی رو از تیم خارج کردم،
خب دروغ هم کوچیک بزرگ داره دیگه.
آره دیگه همون ببینیم آره. که
یا مثلا دزدی
چه ارزشایی
دزدی مالی
بستنه با کسی این چیزا چیزایی که باید خارج کرد من تو باز این باز بر اساس باز بر اساس ارزش‌های سازمان تصمیم گیری سخته. یه موقعی که شما میگی که مثلا یه نفر دزدی کرد ولی نمیخوایم سازمان بفهمه که اون دزدی کرد، باز به هر ترتیب اون آدم به نظر من باید از سازمانت خارج بشه. بله. چون بودنش بده، ولی باید یه جوری تدبیر کنی که کسی هم نفهمه که این آدم به دلیل دزدی از سازمان خارج شده. چون همین که فهمیده بشه که به خاطر دزدی این کارو کرده، قبیح بودن دزدی تو سازمانت بشه، یه ترکی روش میفته.
درست
خب
و اصلا فکر میکنم پس الان کلی دزد تو سازمانه که
یکیشو گرفتن. خب شما وقتی که یه سری ارزش در سازمان داری، به عنوان پیامبر اون ارزش ها باید اصلا تو سازمان رو تشویق کنی که ما همه این گونه ایم، و وقتی موارد نقضش رو پیدا میکنی باید با ظرافت این مورد نقض رو حس کنی.
این اصطلاحی که به کار برد محسن، پیامبر اون ارزش ها، چیز قشنگی
هست. همین اصلا
یعنی اگر که تو معتقدی که ارزش هایی وجود داره که ممکنه آدمی رو به واسطه نقض اون ارزش ها خارج میکنی، تو خودت باید مجسمه اون ارزش ها باشی یا لااقل خودت به صورت واضح زیر
بار ارزش ها. میگفتم رول مدل.
رول مدل
همین بنیانگذار داستان همینه. تو اگه بنیانگذاری کارآفرین موفقی، یه فرهنگ درست رو پایه‌گذاری می‌کنی و خودت نفر اولی که اون کارو می‌کنی. خب وگرنه اصلا غیر از این اتفاق نمی‌افته. تو نمیتونی یه کاری به بقیه بگی بکنن.
میسم یه حرف خوبی زد، گفتش که معمولا فرهنگ سازمان شبیه بنیانگذارش میشه. این علت داره به نظرم، به خاطر اینکه ما اصولا، یعنی من کم دیدم که در سازمان‌های ایرانی خیلی به فرهنگ سازمان و ایجادش توجه کنه. من یه جوریام، همون جوری استارتاپ میزنم و سازمانم اون جوری میشه.
بله.
بدون اینکه من فکر کنم بهش. بله. خب به تو طبیعی این اتفاق میفته. خب و همین باعث میشه و هیچ وقت انرژی نمیذارم برای اینکه حداقل رفت اون چیزی که نشون میدم رو در سازمان اصلاح بکنم که بعد بر اساس اون در واقع مثلا بخواد سازمانم اون شکل رو بگیره. ولی اگه من یه رفتار غلطی میکنم، امکان نداره که اون رفتار در سازمان جاری بیفته.
ما ولی برگردیم به اون آستانه. خب ببین یه چیزی به قول تو پاک دستی دوری است که خیلی واضحه. ولی حالا من یه نیروی تو هم، خب مثلا حالا عمل کردم متوسطه، بعد آدم ها شروع میکنن قرض زدن که آقا این مثلا کارا رو درست انجام نمیده، اشکال داره، نمیدونم کار تیمیش خوب، میدونی شروع یه سری شکایت. این اونجایی که سخت تصمیم گیریش که آقا ما اینو نگه داریم روش کار کنیم تحمل کنیم یا نه اخراج کنیم تمومش بره. این
من تو این کیس معمولا مدارا میکنم. خب یعنی کیسی که حالا بعدش مثال دیگه میزنم، کیسی که یه نفریه که میگه آقا پرفورمنسش خوب نیست.
بله.
من معمولا عموما هم این یه موقعهایی میشه که بقیه تیم میانی موضوع رو من میدن، مثلا پیرای اون آدم، هم رده های اون آدم میان به من میگن. عموما اینجور موقع ها من سعی میکنم یا با کچ خلقی یا با مثلا قیافه کچ کردن آدم ها رو بیرون کنم، یعنی اجازه ندیم که کسی در مورد هم ارزش بخواد از این حرفا بزنه. خب یه موقع هایی هم خیلی سریعتر میگم که مثلا دیگه تکرار، یعنی میبندیم موضوع. ولی یه موقع مدیرش میاد این حرف رو میزنه، من تا جایی که بتونم، یعنی تا جایی که بتونم واقعا، یعنی اونجاییه که دیگه احساس کنم هیچ کاری نمیشه کرد، به مدیر فشار میارم که تو اجازه بیرون کردن آدمو نداری. اگه اون آدم پرفورمنس مناسب در تیم تو نداره، حتما مقصر تویی که نمیتونی مدیریتش بکنی. یه دلیلم دارم براش، معتقدم که آدمی که با یک فرآیندی وارد سازمان ما شده حتما گاگول نبوده، یه بهره هوشی مناسبی داشته، یه تحصیلات مناسبی داشته، حتما یه چیزی داشته که اون روز اول جذبش کردیم.
ممکن اشتباه کرده بودی، ولی
هزینه این اشتباه اون آدمی که انتخابش کرده باید بپردازه.
بله.
یعنی آدم باید تحت فشار قرار بگیره که این آدم رو برسونه به نقطه که پرفورمنس داره، و اگر هم ته تهش به این نقطه برسیم که آدم باید خارج بشه، حتما من چند تا کارو میکنم. یکی اینکه حتما سعی میکنم برای این آدم یه جایی پیدا کنم که اینجا بلند میشه بره اونجا بشه.
بله. اگر که مقصر نباشه، تاکید بکن
که عموما معتقدم خود اون آدم مقصر نیست، چون من انتخابش کردم و اون آدم رفتار غیر سازمانی نکرده. خب
خطایی ازش سر نزده.
خب اون چیزی که من فکر میکردم
اون
نشده.
اون گفتم که آره دیگه راست.
خب اونی که من فکر میکردم نشده، دقیقش اینه. یه جایی براش پیدا میکنم و محترمانه هستیم بیرونش میذارم. و مدیرش حتما بابت این موضوع یه دونه نمره منفی میگیره. یه کیس دیگه هم هست، اونم اینه که ببین به هر حال ممکنه من یه اشتباهی بکنم دیگه، من بد رفتار کنم، من همکارم رو خوب کیر نکنم، من بد انتخاب کنم، همه ی اینا در اثر این اتفاقای بد من سازمان به یه سطحی برسه که یه اتفاقی بیفته که اون ارزش ها نقض بشه. مثلا مثالی که من خودم چند بار باش برخورد کردم، من انقدر بد رفتار میکنم که کار همکار من اونی که زیر مجموعه منه میاد صداش رو من بلند میکنه یا تو جلسه میگه من نمیکنم این کارو. خب این تمرده رفتار کاملا غیر سازمانی.
بله.
وقتی مثلا توی این اتفاق میفته که یک کارشناسی برای مدیری که تو تیم من این کارو میکنه، هیچ چاره ای نمیمونه جز اینکه شما علارغم اینکه اون آدم واکنش نشون داده، یعنی تقصیره با این نبوده، ولی هیچ چاره ای نمیمونه جز اینکه اون آدم حذف بشه. یعنی کسی که تمرد کرده باید بره.
حتی با یک بار تمرد یا نه؟
خب بس نه یک بار نمیشه. خب
اینا بستگی داره.
بستگی داره. اینکه کجا تمرد کرده، چه جوری تمرد کرده، وسط سالن اومده داد زده، فوش داده به مدیرش، یا مثلا اومده تو اتاق مدیر یواشکی گفته مثلا تو خیلی آدم نامردی هستی. اینا همه کیسایی که باید مدیریتش کرد.
آره سابقه طرف.
سابقه طرف چی بوده؟ رفتارش چی بوده؟
من علت اینکه این سوالو پرسیدم بعد میگم چیه.
ولی این آدم هست میشه. من یه بار یه مدیری بود تو تیمم، یه تیمی اومد گفتش که من مثلا 7 نفر آدم میخوام جذب کنم. گفتم به نظرم زیاده. اصرار کرد، گفتم خیلی خوب مسئولیتش به خودت برو جذب. رفت 7 آدم جذب کرد. 3 ماه گذشت گفت این به درد نمیخوره، اولی رو فرستاد. یه مثلا 2 هفته بعد گفت اونم به درد نمیخوره، دومی رو فرستاد بیرون. اومد گفت سومی، گفتم ببین حواست جمع کن. این سومیه رو میفرستن بیرون. ولی چهارمی خودت. یعنی اگه نفر بعدی باشه که بخوای بیرون کنی باید خودت بری. یعنی میخوام بگم که تمام بحث اینه، یه موقعهایی تو میدونی که اون آدم خطایی نکرده،
بله،
ولی ناچاری بالاخره اسمت مدیره، ناچاری که اون شاکله سازمان رو حفظ بکنه.
بله.
نمیتونی رو حرف مدیر حرف بزنی، باید یه جایی جلو رو بگیری، ترمز دستی مدیر رو باید بکشی، ولی اکشنی که گرفته شده باید تا طرفت. یعنی به محض اینکه سازمان حس کنه به محض اینکه در این به سازمان این پیغام بدی که حرف مدیر قابل نقض شدنه، تمومه دیگه، یعنی دیگه نمیتونی جمعش بکنی. اینجور موقع ها اگه یه مدیری هم داری عصبیه، یه کاری کرد، اون هزینه رو بپرداز، اون آدم رو بیرون کن، ولی بعد بیا گوش مدیرتو بپیچ، مدیرتو کنترل کن.
خب چه جالب. من بگم چرا این سوالو پرسیدم. دیدم که خیلی از مدیران استارتاپ ها، البته استارتاپ هایی که مقداری رشد کردن و مثلا حالا دیگه دارن نزدیک میشن به اینکه تبدیل به کسب و کار بشن، خودشون رو در مقام سلطان‌های قدیم می‌بینن و در مقام این می‌بینن که کسی که نشسته بر روی یک تختی و با کوچکترین خطایی که از یک نفر سر بزنه میتونه به یک جلاد مثلا بیا زبونشو ببر، نمیدونم مثلا گردنشو بزن، اصلا نه فرصت رشد میدم بهش. من اینو به چشم دیدم. بله. که دارم میگم حالا بعدم بیرون این استودیو مصداقش رو هم
من یه مثالی دارم هستم. من اینو چند بار به کار بردم
و اینطوری نیست. یعنی واقعا هیچ کس سلطان نیست، واقعا
اصلا اینطوری نیست. یعنی اصلا نظام اداره ارباب رعیتی حاکم نیست. من به بعضی دوستان میگم روش مدیریت بعضیا شبیه قلی خان در 200 سال پیشه که مثلا خان دهه میگه باید بشود. خب باید بشود نداریم تو سازمان امروز. تو باید حتما تسهیل کنی اون تصمیمی که میخوای بگیری.
چگونه بشود؟
چگونه بشود
تو باید تصمیم بگیری. خب نمیتونی توقع نمیتونی بشین در مثلا جایگاه ملوکانه، امر ملوکانه صادر بشود که بکن.
نمیشه. متاسفانه میگم من دوباره مثال عینی که دارم میبینم، طرف مثلا خودش، خب فرض کن مدیرم انتظار داره که تیمش 24 ساعته کار کنه، خودش 11 صبح میره 4
بعد از ظهر
غیب میشه. خب
مدیر عامله دیگه.
خب بعد قر میزنه، نه از اینا تشکر میکنه، نه وقت میذاره باشون، نه آموزششون میده، نه به حرفاشون گوش میده. این همین بحثی که تو واقعا باید وقت بذاری برای توسعه نیروت، برای حال نیروت، برای روحیه نیروت، سلامتشون، همه اینها به نظرم باید تا یه حدی برای تو مهم باشه و در کنارشون باشی و بازم یه اون رول مدل به نظرم خیلی مهمی که اصلا.
خب یه سوالی که من در مورد خاص مسئله اخراج دارم، مسئله نونبوریه. تو تعهدی داری به سازمانت و تعهدی داری به
اجتماع.
آره اون تعهد سازمانی به نظرم اینجا الان لااقل پررنگ تره. به هر حال به این جنبندی رسیدی که عذر یک نفر رو بخوای و با یک نفر خدافظی بکنی. اینو نونبوری میدونی؟ و طرف ممکنه که با جایی هم براش کار پیدا نکنی، اصلا پیدا نشه با تخصص اون آدم، به هر علتی این آدم وقتی که بره بیکار میشه.
این خیلی تصمیم دشواریه، خیلی 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 تصمیم سختیه. یعنی واقعا
همیشه این وجود داره دیگه
و همیشه هست تو هر کیسی. این
همیشه داره تو اینو نمیباری. حالا یه جایی هست تو میدونی طرف به شدت محتاجه، طرف میدونی حالا نه اتفاق خیلی بدی نمیفته، طرف مثلا پسندازی داره بلد. یا همسری داره
یا این که اصلا فرصت پیدا کردن کار دیگری داره آره. یعنی میدونی ولی گاهی اوقات میدونی که اینجوری نیست آره. این بره میشنه خونش کیس اینجوری هم من داشتم
خواه.
ولی ببین من اصولا مدیریت کردن بر سازمان چیز دیگه یعنی گرفتن تصمیم های سخته
بله همینطوره
ناچار این تصمیم ها رو بگیری من دو تا این موضوع رو یه جوری برای خودم حل کردم میگم من همونطور که در مقابل اون آدمی که تو سازمان من داره کار میکنه مسئولم و بابت اشتباهی که کردم که آدمو جذب کردم من خوب نتونستم مدیریتش کنم مسئولم و حتما باید جوابش پس بدم و اگر نمیخوام توی این موضوع قرار بگیرم بهتر استعفا بدم برم ولی همینطور هم من در مقابل اون سهامداری که ممکنه من خودم لزوما 100% بیزنس دست من نباشه ولی مدیر اجراییش بشم اون سهامداری که اختیار من دادم مسئولم که پولی داده گفتم درست اداره کنم این کارو بکنم دو اینکه در مملکت ما درسته که من یک سری مسئولیت های اجتماعی دارم ولی وظیفه من ایجاد اشتغال نیست من مسئولیت ایجاد اشتغال در این کشور رو ندارم مسئولیت ایجاد اشتغال یکی دیگه است من یه قراردادی دارم با مدیر اجرایی حتی اگه من بیزنس اونر باشم 100% با شأن سهامدار یه توافقی دارم که به عنوان شأن مدیر اجرایی این بار رو از اینجا بردارم برسونم اونجا
کار خودم رو درست بعد انجام بدم
به افیشنت ترین شکل ممکن با حد اکثر پرفورمنس یعنی اگه خودم تنهایی میتونم بار رو کول کنم ببرم اونجا باید این کار رو بکنم نباید نفر دوم بیارم این که من مسئول اشتغال کشور نیستم من کسی بابت این که نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا بکنه یقه منو نمیگیره این نکته مهمیه
ولی تو مسئولیت اینو داری که یک بیزینس به بهترین شکل اداره بشه یه جوری بپرسم چقدر احساسات رو دخیل میکنی در تصمیم گیری های مدیریتت
میشه حتما میشه خب این بالاخره این اتفاق میفته ولی باید کمش کنی به هر حال شما هر بار که تصمیم به اخراج یه نفر میگیری و وقتی که بالغ میشی وقتی که یه ذره تجربت زیاد میشه اون جمله که من اول گفتم به نظرم خیلی کلیدیه به نظر خودم واسه خودم تکرارش میکنم تا میتونی کسی رو استخدام نکن که در معرض تصمیم گیری برای سرنوشتش قرار
بگیری یه قشنگ قانون
توییت خیلی میتونه باشه توییت طلایی
آره
ما الان یه حدود 50 دقیقه صحبت کردیم و کل این صحبتمون با محسن رو یه اپیزود میتونیم بکنیم
آره کاملا
ما الان میتونیم تا یه مثلا 5 6 دقیقه 7 8 دقیقه چون یه مقدمه منو تو بعد روش بذاریم صحبت بکنیم محسن نکته های دیگه که تقلبات
جدا از این من که دارم لذت میبرم ولی خب الان من مثل این که آقای چیز دوستان شنوتو فکر میکنم بد نیست که چیزو اوکالیپتوس بیارم
آره شبیه سنای بخار
خیلی خوبیه ما از دفعه دیگه مایو میاریم اینجا یه استخ میذاریم
میشینیم با هم نمیذاریم
تو بازو بند از اینا بازو
این دوربینی که جلومونی داریم چیکار میکنیم بگیریم به هر حال
بگیریم
مگه دوربین نبود واقعا پیرنمو در آوردم
یه نکته من تو تقلبام نوشتم که جامون شاید مستقیما به اخراج ربطی نداشته باشه ولی تو صحبت‌های شما قبل از اینکه من بیام تو استودیو مطرح شد من اصلا اینقدر به وجد اومدم که نفر زدید گفتم حتما
بگم چرا خوب نمیدونم چند نفر به وجد اومدن البته یه نفر ببخشید ندیدم نرفته باشه تشکر بکنم خیلی انرژی داد به ما زیر یکی از اپیزودها کامنت گذاشته بود که من تو این یک ساعتی که شما صحبت می‌کنین انرژی می‌گیرم هرچند این انرژی رو بعداً از دست میدم ولی بابت این یک ساعت تشکر می‌کنم
خیلی خوب
آره ما اصلا داشتیم بالبال می‌زدیم از خوشی ببخشید
این اتفاق بدی که نه تنها تو استارتاپ‌ها بلکه در سازمان‌های بزرگ می‌افته داخل پرانتز بگم به نظرم اون اصول موضوعه مدیریت در استارتاپ و در سازمان‌های بزرگ با هم فرقی نمی‌کنه اون چیزی که اون ادراکی که باید مدیر داشته باشه که توی سازمان کار بکنه یه چیزه یه مبنای استواره فقط مصادیقش فرق میکنه
آره دینامیکشه
دینامیکشه که متفاوته دقیقا همینطور خب حالا اینو پرانتز بسته یه چیزی که تو همه سازمان ها مشکله و همه جا داره آزار میده علاوه بر اون شهوت استخدام که من اولش گفتم شهوت عنوان و تایتل و اسم و رسم و این چیزاست یه تیم داری 10 نفره توش 3 تا معاون داری 5 تا مدیر داری و مثلا یه دونه مثلا همکاری که مثلا چای میبره میاد
خدماتی
یعنی اصلا واقعا شورشو در میاریم این یه اثر بد داره اثر بدش اینه که شما ارزش‌های سازمان رو یه جای غلطی میذاری یعنی اون موقع آدم‌ها رقابت میکنن برای چیزای بی ربط رقابت نمیکنن برای پروداکتیویتی رقابت نمیکنن برای خروجی موثر داشتن من اینو به چشمام دیدم که توی سازمانی که این در واقع درگیرش بودم که این درست مدیریت نشده بود این که رو میز کاری که نشسته یه نفر قندون داره میز بغلیش نداره، این شده بود یه پارامتر برای اینکه این آدم مهمتری از اون.
بله همینطوره.
خب
میزت بزرگتره، اتاق داری نداری،
شما نمیدونی
چند نفر در اتاق نشستن.
میز مثلا عرض 90، عرض 110، عرض 120 گاهی اوقات تبدیل به چه چالشی میشه در سازمان که یه آدمی میزنه زیر میز که تو مثلا به اون میز عرض 120 دادی، من عرض 110. خب کل چیزی هم که مثلا استی هم که رو میز داره یه لپتاپ، یعنی مثلا رو چهارپایه هم میتونه کار کنه. ولی این اشتباه من مدیره، اشتباه من مدیره که ابزارهام رو برای پاداش یا تنبیه آدمها جایی گذاشتم که اون جاها واقعا همراستا نیست با تولید ارزش در سازمان. من به اون تابلوی معروف آقای اوسترواللر که برگردیم، یه جایی وجود داره که ارزش‌های پیشنهادی ماست. خب نباید خطا کنیم، باید اینجور چشمون باشه. ما میخوایم چیکار کنیم تو سازمان؟ ارزش پیشنهادی سازمان من چیه؟ اونی که این بیزینس داره پروپوز میکنه کدوموری دارم میرم؟ مثلا من استراتژی من چیه؟ همه چیز رو متناسب با اون بچینه.
وقتی ما الان بحث دورنما و ماموریت و ارزش و فرهنگ سازمان میکنیم، الان مثلا تو ایران واقعا کلیشه است و همه چیز مینویسن شرش راحت شن. دقیقاً حرفی که محسن داره میزنه، اگه اینا برای همه واضح و روشن باشه و واقعا کاربردی باشه، کلیشه نباشه و واقعا بر اساس اون بری جلو، این قضیه خیلی درست میشه.
درسته همینطور.
خب محسن نکته دیگه هم هست؟
من نه ممنونم، خیلی متشکرم از شما.
محسن اولش گفت که من چقدر صحبت کنم، گفت یه روب،
گفتیم 20-25 دقیقه یه روبش حرف میزنیم. ولی واقعا به نظر من قدیم بحث خوب بود که ما این وسطش تصمیم آنی میتونیم گرفتیم. آره. که اینو یه اپیزود
جدا
یه ساعته
بکنیم،
جدا بکنیم، اون یکی هم بعدن من رو
تکمیلش میکنیم باید چی کارش بکنیم.
آره دیگه میتونیم یه خود
محسن خیلی زحمت کشیدی اومدی،
خواهش میکنم. ممنونم، خیلی خیلی روز خوبی بود و من خوشحالم که تونستم تو یه اپیزود
اولی مهمونی
حضور داشته باشه.
سلامت باشین محسن، با وجود تمام مشغله هایی که داشت خلاصه وقت داد به ما.
آره من شاهدم که محسن خیلی هفته شلوغی داشت که ما با هم جلسه هم داشتیم، مجبور شد کنسل کنه. و یه سه خیلی بامزه از اینکه دنیا چقدر کوچیکه بگم که من چند ماه پیش داشتم تو کوچه‌مون راه می‌رفتم و علی آزادی که دیگه از دوستای مشترکمون رو دیدم، گفتم علی تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت شرکت محسن اومده اینجا. و منم مثلا 10 تا خونه پایین‌تر از این و واقعا
همینطور
جالب بوده. دوباره شروع کردم با معاشرت کردم.
دوستان ما خیلی خوشحال میشیم از شنیدن نظرات شما، از شنیدن پیشنهادهاتون، انتقادهاتون. به ما در توییتر ما رو منشن بکنید، به همون به salam@10ampodcast.ir ایمیل بزنید، در کانال تلگرام روش ارتباطی با ما مشخص شده، کامنت بذارید برامون، ممکنه که شماره های ما رو داشته باشید، در لینکدین با ما در ارتباط باشید، به هر روشی که میتونید اگر که نظری دارید به ما بگید خیلی خوشحال میشیم. و ما فکر میکنم که حتی یکی از این اپیزودهایی که خواهیم داشت یا قسمتهایی که خواهیم داشت قسمت قابل توجهیش به پاسخ سوالات شما میگذره.
آره من فکر کنم یه تیکه از یکی اپیزودو به پاسخ سوالات رو غیره بگذرونیم. اگر هنوز دارین گوش میدین، ما یه سوال هفته همین الان من ساختم، اونم که شما راجع به اخراج بگین کی باید یک نفر رو اخراج کرد؟ آیا نونبری شما چه جوری روی کردتون؟
کیسای اخراج شما
آره،
چه تجربه‌ای
بوده؟ چه خودتون اگر کسی اخراجتون کرد، که شما کسی رو اخراج کردین، راجع به این مطلب
حتی اگر خودتون اخراج شدید هم
بله حتما
برام بنویس. مرسی. و ما هیچ وقت دنبال نتیجه گرفتن تو این پادکست نبودیم. محسن هم نکاتی که گفت تجربه خودش بود
ولی خیلی جالب آره، بود برای من، چون خیلی بخوام صادقانه بگم خیلی متفاوت بود از آنچه در ایران من میبینم. خیلی جالب بود برام، خیلی جدای خاصی بود، هم با کتابا و تئوریا فرق داشت هم با اون چیزی که جاریه.
متشکرم، خوشحال شدیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم و ببخشید که وقتتون رو گرفتیم. یک ساعت
خدا نگهدار.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.